سلام، من ایمان نجادهت هستم و چیزی که میشنوید اپیزود سوم رافکسته. من هر بار تو رافکست داستان یک رویداد واقعی مهم رو برای شما روایت میکنم. این قسمت آخرین تزار. نیکولای دوم آخرین تزار روسیه سال 1868 و تو دوران سلطنت پدر بزرگش الکساندر دوم به دنیا اومد. الکساندر دوم سال 1881 به قتل رسید و بعد از اون بود که الکساندر سوم پدر نیکولای به قدرت رسید و یه حکومت کاملا دیکتاتوری توی روسیه برقرار کرد و تا آخر عمرش، یعنی سال 1894، با کمال قدرت توی روسیه فرمانروایی کرد. نیکولای برخلاف پدرش کودک ضعیف و نفس و خجالتی بود. پدرش الکساندر سوم اونو به مدرسه نظام فرستاد و حسابی حواسش بود که از نیکولای مرد قدرتمندی برای سلطنت بر روسیه بسازه، که البته توی این کارم زیاد موفق نبود. نیکولای وقتی که 16 سالش بود شیفته شاهدوخ الکساندر شد. الکساندر از سمت پدری دختر لویی چهارم گراندوک ایالت هسه آلمان و نوه دختری ملکه پرآوازه انگلستان ملکه ویکتوریا بود که تو اون دوره فقط 12 سالش بود. البته پدر مادر نیکولای دوم با این ازدواج اصلا موافق نبودن و دوست داشتن پسرشون به خاطر پیمان اتحادی که با فرانسه داشتن با یک دختری از خاندان فرانسوی ازدواج کنه. اما به هر شکلی که بود نیکولای پدر مادر خوش راضی کرد و مراسم نامزدی اونها هم در حضور ملکه ویکتوریا برگزار شد. اما تزار الکساندر سوم زمان برگزاری نامزد پسرش توی اون مراسم حضور نداشت و تو بستر بیماری توی روسیه بود. بعد از برگشت نیکولای از لندن هم پدرش نتونست عروسی پسرش رو ببینه و از دنیا رفت. نیکولای که به عنوان نیکولای دوم وارث تاج و تخت روسیه شده بود خیلی اصرار داشت که مراسم ازدواجش قبل از پایان عزاداری پدرش انجام شه، ولی برادران تزار که عموهای نیکولای هم بودن با انجام تشریفات عروسی قبل از تدفین تزار الکساندر مخالفت کردند و در نتیجه همین مخالفت عروسی نیکولای دوم روز 26 نوامبر سال 1894 چند روز بعد از مراسم خاکسپاری تزار الکساندر سوم برگزار شد و سلاطین و شاهزادگان و مقامات خارجی که برای شرکت در مراسم عزاداری و خاکسپاری تزار به سن پترزبورگ رفته بودند تو جشنهای عروسی هم شرکت کردند. تزار از همسر شاهدوخ الکساندر 4 دختر یه پسر داشت. پسرش الکسی به بیماری هموفیلی دچار بود. تزار به خاطر موقعیت شکننده‌ای که داشت این بیماری رو از همه پنهان کرده بود. همسر شاهدوخ الکساندر چون از درمان پسرش نامید شده بود خیلی رو آورد به سمت عرفان و صوفیگری و مقدسین. مقدسین توی اون دوره کشیشای خیلی بلند مرتبه‌ای بودن که توی روسیه بودن. یکی از این مقدسین هم گریگوری راسپوتین بود که در ادامه در موردش خیلی بیشتر می‌شنویم. سلطنت نیکولای دوم با اوج گرفتن حرکت‌های انقلابی توی روسیه آغاز شد. توسعه صنعتی روسیه که اواخر قرن 19 هم شروع شده بود در اواخر قرن 20 به تشکل‌های کارگری در شهرهای بزرگ روسیه منجر شده بود و این تشکل‌ها از همون اول تحت نفوذ گروه‌های چپ بودند. بزرگترین تشکل سیاسی که توی روسیه تو اون موقع بود حزب سوسیال دموکرات بود که لنین و مارتوف از رهبرهای برجسته اون حزب بودند. حزب سوسیال دموکرات تو سالهای نخستین قرن 20 به دو گروه بلشویک یعنی اکثریت و منشویک یعنی اقلیت تجزیه شد. لنین در رأس گروه بلشویک و مارتوف در رأس گروه منشویک بودند. هر دو گروه هم برای جذب کارگران و دهقانان روسیه با هم رقابت سختی داشتند. ولی چیزی که زمینه را برای انقلاب روسیه فراهم کرد، جنگ بین روس‌ها و ژاپنی‌ها و شکست‌های خفتبار روسیه تو این جنگ بود. جنگ روسیه و ژاپن با حمله ژاپنی‌ها به بندر چینی به اسم پرت آرتور که تو اجاره روس‌ها بود شروع شد. نیکولای توی جوانی یک سفری به ژاپن داشت. اونجا در حال بازدید از یکی از نیایشگاه‌های ژاپنی بود که یک فرد ژاپنی با شمشیر بهش حمله می‌کنه. اما با واکنش به موقع پسرخالش جون سالم به در می‌بره و فقط کمی پیشونیش زخمی میشه. اما همین اتفاق باعث کینه بزرگ اون از ژاپن و ژاپنی‌ها شد. و دلیلی شد که روس‌ها برای مقابله با تجاوز ژاپن وارد این معرکه بشن و جنگی رو با ژاپنی‌ها آغاز کنن. دلیل بعدی جنگ‌های روسیه و ژاپن هم رقابت برای تسلط بر کره بود که تا اوایل سال 1905 هم طول کشید و شکست‌های پی در پی قوای روسیه تو این جنگ به موقعیت تزار نیکولای لطمه شدیدی زد. دولت روسیه هم برای جبران این شکست‌ها ناوگان جنگی خودش رو از دریای بالتیک به خاور دور فرستاد. ولی ناوگان روسیه در این سفر دریایی طولانی توان جنگی خودش رو از دست داد و در ماه مه 1905 توی نبرد دریایی با ناوگان جنگی ژاپن کاملا منهدم شد. دولت روسیه که توان ادامه جنگ رو نداشت، آخرسر میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا را برای خاتمه دادن به این جنگ پذیرفت و لطمه‌ای که با امضای قرارداد صلح ژاپن بر حیثیت تزار نیکولای دوم وارد شد، زمینه را برای اولین انقلاب روسیه در سال 1905 فراهم کرد.
In the early 1900s, Japan and Russia fought over a small province in China called Manchuria. Both Japan and Russia were growing countries and Manchuria would help both of them. Japan is an island with few natural resources and requires a lot of supplies from other countries. Japan wanted to use Manchuria as a way to get those supplies, so they wanted complete control over the province. Russia wanted to complete a transcontinental railroad, and that meant it needed to go through Manchuria. Both Japan and Russia could not agree on sharing the province, so they went to war. In 1902, Great Britain signed a secret agreement to help Japan take control of Manchuria and keep Russia out. Then, in 1904, Japan launched a surprise torpedo attack against Russian ships docked in Manchuria's Port Arthur. This was the start of the Russo-Japanese War. By 1905, both Japan and Russia were running out of resources to fight their war. President Teddy Roosevelt saw this as a good time to arrange peace talks and sign a treaty with representatives from both countries. They met in Portsmouth, New Hampshire, and both Japan and Russia agreed to stop fighting. This treaty was called the Treaty of Portsmouth. It was determined that Japan won the war, and it was the first time an Asian country had defeated a European power. Japan was awarded Port Arthur, control of the Manchurian railroads, and control of nearby Korea. Manchuria remained part of China. This was the first time that a United States president helped end a war that the United States wasn't a part of. Because of President Roosevelt's involvement in ending the war, he was awarded the Nobel Peace Prize in 1906.
نیروهای تزار انقلاب 1905 روسیه رو که بیشتر در شهرهای بزرگ و مراکز صنعتی روسیه بود با خشونت و بیرحمی سرکوب کردند. ولی این سرکوب بیرحمانه، این حرکت زمینه رو برای انقلابی که 12 سال بعد سلطنت تزارا تو روسیه رو برچید فراهم کرد. عوامل این نارضایتی علاوه بر مشکلات اقتصادی روسیه، فساد دربار تزار و نفوذ کشیش راسپوتین بود. این کشیش همون شخصیه که قبلتر هم بهتون گفتیم که همسر تزار برای بهبود پسرش دست به دامن اون شده بود. راسپوتین به راحتی برای خودش قوانین وضع می‌کرد، دستور می‌داد، از اون طرف هم به خاطر نفوذی که روی همسر تزار داشت، از طریق شروع تصمیمات خود تزار هم اثرگذار شده بود. اوضاع به همین آشفتگی ادامه پیدا کرد تا زمان جنگ جهانی اول. یکی از دلایل اصلی بروز جنگ جهانی اول، سماجت تزار نیکولای در حمایت از صربستانی بود که سرویس مخفی اون کشور توی قتل ولیعهد امپراتوری اتریش و مجارستان دست داشت. نیکولای دوم می‌خواست با یه جنگ خارجی توجه افکار عمومی رو از مشکلات داخلی به جنگ خارجی معطوف کنه. واسه همین وارد جنگ با اتریش شد و خیلی زود این جنگ به یه جنگ تمام عیار تبدیل شد و جنگ جهانی اول کلید خورد. اما ارتش روسیه به دلیل ساختار قدیمی و به دلیل نارضایتی سربازا شکست‌های سنگین رو توی جبهه‌های جنگ متحمل شد و سرزمین‌های وسیعی از خاکش رو از دست داد. دوری نیکولای از پایتخت به خاطر جنگ باعث شد که نتونه جلوی پیشروی انقلاب رو بگیره. اداره دولت به دست شاهدوخ الکساندرا افتاده بود و الکساندرا هم پیش تودهای مردم اصلا محبوب نبود، چون هم یک آلمانی نه چندان خوشنام بود و از طرفی هم به خاطر راسپوتین که توی امور کشورداری دخالت میکرد، مردم بد جوری از شاهدختشون شاکی بودن. تو سال 1915 سن پترزبورگ دچار آشوب شد. گروهی از سربازا هم به شورشیان اضافه شدن. تزار هم به مشورت کسایی که اونو به انجام اصلاحات برای پیشگیری از انقلاب و کنار گذاشتن راسپوتین راهنمایی میکردن اصلا اهمیتی نمیداد. تا اینکه گسترش شایعه‌ها درباره رابطه شاهدخ الکساندرا با راسپوتین به خشم درباریا منجر شد و در 16 دسامبر 1916 درباریان راسپوتین رو به قتل رسوندند. سال 1917 کمبود خوراک تو پتروگراد که اسم جدید سن پترزبورگ بود باعث شورش مردم شد و شورش ها به قدری فراگیر شد که در روز 2 مارس 1917 نیکولای دوم مجبور شد که بالاخره از سلطنت کنارگیری کنه. نیکولای اول میخواست که به سود پسرش الکسی کنار بره، ولی چون نیکولای خانوادش ناچار بودن که به تبعید برن، پزشکا به نیکولای هشدار دادن که پسرش دوری از پدر مادر زیاد نمیتونه تحمل کنه و زنده نمیمونه. یادتونه که گفته بودیم پسرش الکسی هموفیلی داشت. واسه همین نیکولای تصمیم گرفت برادرش گراندوکو به جانشین خودش انتخاب کنه، ولی این دفعه هم میخائیل برادرش از پذیرش تاج و تخت سر باز زد و اونو به رأی مردم واگذار کرد. اما خسر به خاطر شکستایی که روسیه توی جنگ جهانی داشت از ژاپن میخورد، بار دیگه مثل سال 1905 انقلابی دیگه توی روسیه شکل گرفت و این بار تو سال 1917 انقلاب دوم روسیه به اوج خودش رسید. در ادامه همین انقلاب ها بود که بلشویک ها هم تونستن بنیاد سه سده فرمانروایی دودمان رومانوف رو به باد بدن. تو آگوست 1917 تزار خانوادش به حبس خونگی توی جنوب پتروگراد فرستاده شدن، جایی که برای مدتی اونها رو در برابر انقلاب مردم محافظت میکرد و راحتی نسبتا مناسبی هم داشتن. اما با به قدرت رسیدن بلشویک ها توی اکراب 1917 نیکولاس و همسرش و یکی از دخترانش به کوچ به خونه دیگه واقع در یکاترینبورگ مجبور شدن. اما الکسی به خاطر بیماری که داشت نتونست توی این سفر خانواده‌اش رو همراهی کنه و با سه خواهر دیگه خودش یعنی اولگا، تاتیانا و آناستازیا تا می 1918 توبولسک رو ترک نکردن. از اون طرف هم خانواده تزار توی یکی از قلعه‌های نظامی بلشویک ها توی یکاترینبورگ حبس بودن، تا اینکه توی اوت 1917 دولت الکساندر کرنسکی نیکولای و خانوادش رو به توبوسک در کوههای اورال فرستاد. همین وقتا بود که جنبش سفید به جنگ با انقلاب پرداخت و جنگ داخلی همه روسیه رو گرفت. جنبش سفید نیروهای طرفدار تزار بودن که شروع کرده بودن به حملات گسترده علیه بلشویکا. همینها باعث شد که لنین به شدت عصبانی بشه و با دستوری که صادر کرد در شبی بین 16 یا 17 جولای نیکولاس، الکساندرا، فرزندانشون، پزشک و سه خدمش ساعت 2:30 بامداد قتل عام شدند. این قتل عام به قدری وحشتناک بود که عوامل اجرای این حکم توی خاطراتشون بعدها به گریه‌های تزار توی آخرین لحظه‌های عمرش اشاره می‌کنن. از اون سمت هم خواهر و اقوام دیگه تزارم قبل از اجرای این حکم هر کدومشون توی خونه‌هاشون به قتل رسیدن.
In July 1918, the Yekaterinburg Reds feared that a Czech army and white Russian forces were on their way to rescue the Tsar. The decision was made to act. Yakov Yurovsky was the hardliner chosen by the local committee to take over command of the House of Exile. The guards, known to have become affectionate towards the family, were removed. Yurovsky brought in new men with a new mission, to execute the prisoners. In the cellar of this house, in 20 horrific minutes, on the night of July 17th, 1918, the last chapter of the Romanovs would be written. Just after midnight, the royals are roused from sleep by guards. The family is told that because of anarchist unrest in the town, the upper rooms of the house have become unsafe, that there may be shooting in the streets. The Tsar, his wife, and five children, along with their four attendants, all 11 that make up the royal household, are brought down into the cellar for their own safety. Yurovsky and his men enter the room. He has instructed each to shoot a different family member in the heart to lessen the blood flow. There were investigations after the event, and there are written accounts as detailed as they are confusing. But what happened here was both savage and hate-filled. As the smoke cleared, the myth began. Could anyone really have escaped this carnage? The bones now found in the Kopkiaki forest may provide the answers to this question. Shedding fact from fiction in a case that has sparked the popular imagination has proven virtually impossible. But this latest find may give investigators the evidence they've been searching for decades. The final answer, hidden in the snowy Siberian forest for nearly 90 years.
اما بر اساس مدارک و شواهدی که بعدها به دست اومد، مشخص شد که لنین فقط دستور قتل نیکولای دوم رو داده بود و اعضای خانواده تزار و خدمش به طور غیرقانونی و فقط به تصمیم پروسکی رئیس زندانیان به قتل رسیده بود. بعد از قتل عام تزار خانوادش، بلشویک‌ها جنازه اونها رو به 20 کیلومتری اقامتگاهشون بردن و داخل یک چای انداختن و برای اینکه شناخته شده هم نشن روی اونها اسید ریختن. اما بعد از گذشت 80 سال، 17 ژوئیه 1998، بقایای اجساد نیکولای دوم و اعضای خانوادش به کلیسای جامع پتروپول توی سن پترزبورگ انتقال پیدا کردن و همونجا دفن شدن. اما خیلی معتقد بودن که همه اعضای خانواده تزار توی اون شب به قتل نرسیدن و معتقد بودن که پسر و دختران تزار به فرانسه فرار کردن. توی سالهای بعد زنه زیادی پیدا شدن که خودشون آناستازیا دختر سزار معرفی میکردن تا وارث میراث بیشمار تزار باشن. ابهامات مربوط به سرنوشت خاندان رومانوف زمان شوروی هم وجود داشت و در مورد سرنوشت اعضای این خانواده و احتمال جان سالم به در بردن بعضی از اونا داستان‌ها و فیلم‌هایی هم نوشته شد که مشهورترین اون فیلم‌ها فیلم آناستازیا بود که بازی اینگرید برگمن در نقش اصلی جایزه اسکار رو هم براش به همراه داشت. یکی از داستان‌هایی که گفته میشه اینه که چندین سال بعد از قتل عام دختری از کانال رودخونه‌ای بیرون کشیده میشه. اون دختر مدارکی رو همراهش داشت که اونو آنا چایکوفسکی معرفی میکرد. اون دختر بعد از اینکه توی بیمارستان حالا روزش بهتر شد اعلام کرد که آناستازیاس و ماجرای فرار خودش رو هم تعریف کرد. اون گفت که به همراه بقیه اعضای خانواده به زیرزمین ساختمانی توی یکاترینبورگ برده شده. اون در جریان تیراندازی زخمی شد و از هوش رفته، اما بعد که به هوش اومده خودش رو تو عرابه‌ای به همراه دو مرد دید. اون دو مرد از بلشویک‌ها بودند، برادرانی به نام چایکوفسکی‌ها که نمی‌خواستن توی اون آدمکشی شریک باشن. اونا با فروش گردنبند مروارید و زمردایی که این دختر همراهش داشته بود، تونسته بودن اونو به پایتخت رومانی یعنی بخارست ببرن و توی اون شب با خانواده چایکوفسکی‌ها زندگی کرده و در آخر هم با یکی از اون دو برادر ازدواج کرده و صاحب فرزندم شده. اما بعد مدتی شوهرش توسط ماموران مخفی بلشویک‌ها شناسایی شده و به خطر رسیده. بعد از شوهرش هم که قصد داشته اون رو به برلین ببره، توی یک سفر طولانی به یک بار ناپدید میشه و اینجاست که اون تصمیم میگیره که خودکشی کنه و خودش رو به رودخونه میندازه. این دختر بعدها هم تلاش خودش رو برای به دست آوردن عنوان و ثروت خانواده سلطنتی انجام میده. هیچ نشونی هم بعدها از برادران چایکوفسکی و فرزندی که این دختر ادعا میکرده به دست نمیاد و همین باعث میشه که خیلی‌ها این دختر رو یک دروغگو خطاب کنن. اما جزئیاتی که این دختر از زندگی خانواده سلطنتی میگه باعث شده که طرفداران خیلی زیادی هم توی اون دوره پیدا کنه. پیر گیلارد، معلم خصوصی سابق این خانواده، اعتقاد داشته که این دختر یک شیاد حرفه‌ایه. مدعی بود که این دختر حتی نمیتونه روسی رو به درستی صحبت کنه و آداب کلیسای ارتدوکس روسیه رو با آداب کلیسای کاتولیک اشتباه گرفته. این دختر بعدها ادعا کرد که عموش گراندوک سال 1918 و زمان جنگ بین آلمان‌ها و روسیه از آلمان دیدن کرده. اما سیریل، عموزاده تزار، این موضوع رو انکار کرد و اونو یک دروغگوی قهار دونست. اما سال 1949 یکی از فرماندهان سابق ارتش روسیه، سرهنگ لارسکی، توی دادگاه قسم خورد که این ادعا صحت داره. تمام ادعاها باعث شد که آناستازیای مدعی طی تحقیقات و معاینات پزشکی قرار بگیره. اشعه ایکس جراحات سختی رو نشون میداد که میتونست در اثر گلوله ایجاد شده باشه. برجستگی روی پای راست او درست همون جایی قرار داشت که باید باشه و جای برودگی که روی تیغه شونه راست اون بود دقیقاً همون جایی بود که سوابق پزشکی آناستازیا نشون میداد که بر اثر پرت شدن از روی قاطر به وجود اومده بود. اما در آخر هم سال 1948 دادگاهی توی هامبورگ علیه اون رأی داد. اما هنوز هم هستن افرادی که عقیده دارن که این همون آناستازیای واقعیه. اما حالا یه بررسی علمی که بر مبنای دی ان ای هم بوده ثابت کرده که هر 5 فرزند تزار و والدینشون به دست بلشویک‌ها توی اورال کشته شدن، چون بلشویک‌ها می‌ترسیدن که سربازان روسیه سفید که توی اون نزدیکی‌ها مستقر بودن اقدام به نجات خانواده تزار بکنن. بررسی دقیق علمی و استخونه پیدا شده توی دوتا گور در نزدیکی یکاترینبورگ نشون میده که تزار نیکولاس سوم و همسرش تزارین الکساندرا و هر 5 فرزند اونها، یعنی 4 دختر به نامهای اولگا، تاتیانا، ماریا، آناستازیا و پسر هموفیلیشون الکسی کشته شدن. تنها راز باقی مونده اینه که دختری که کنار الکسی توی گوری جدا پیدا شده آناستازیاس یا ماریا. اما بعدا ایندیپندنت گزارش رو منتشر کرد که الکساندر آودین، زمانشناس روسی، اواخر دهه 1970 با کشف گوری دست جمعی دیگه در نزدیکی یکاترینبورگ به راز قتل تزار خانوادش پی برده. اما تا زمان انحلال شوروی خبر اون رو منتشر نکرده. در کنار اینها دانشمندای مثل پیتر جیل انگلیسی و پاول ایوانوف روسی هم تونسته بودن که دی ان ای های کافی از استخونهای 9 اسکلت به دست بیارن که نشون میداد 5 نفر از این 9 نفری که اونجا دفن شدن اعضای یک خانواده بودن، یعنی پدر و مادر و 3 دختر. مقایسه این دی ان ای ها با دی ان ای های اقوام زنده مونده رومانوفا از جمله شاهزاده فیلیپ ثابت کرد که این 5 نفر عضو خانواده تزار بودند و 4 اسکلت باقی مونده متعلق به پزشک خانواده و 3 مستخدمشون بوده. 89 سال بعد از کشتار خاندان سلطنتی روسیه به دست انقلابیون، دادستانی کل روسیه دستور تحقیقات را صادر کرد که در صورت به نتیجه رسیدن میتونه سرنوشت 2 عضو این خاندان رو از پرده ابهام خارج کنه. بعد از فروپاشی شوروی، بازمونده اجساد خانواده رومانوف و همراهشون از زیر خاک بیرون کشیده شد و به مدت 7 سال تو آزمایشگاه نگهداری شدن و مورد آزمایش قرار گرفتن، تا زمانی که طی مراسمی در سن پترزبورگ به خاک سپرده شدند. خونه ای هم که توی اون تیربارون شده بودند تبدیل به یک کلیسای بسیار بزرگ و مجلل شد. کارگروه ویژه دولت روسیه هم طرحی را پیشنهاد کرد که جسد 2 فرزند آخر تزار در کنار بقیه اعضای خانوادهشون توی کلیسای جامعه پیتر و پاول مقدس دفن بشه. با اینکه مقامات سن پترزبورگ از آمادگی برای برگزاری این مراسم خبر دادند، اما کلیسای ارتدوکس روسیه آزمایش‌های بیشتر در مورد صحت هویت اجساد خواستار شده و نتایج آزمایش دی ان ای رو در مورد اجساد الکسی و ماریا قبول نکرده. گفته میشه این سختگیری به خاطر اینه که کلیسای ارتدوکس همه اعضای نیکولای از خاندان رومانوف رو که به دست بلشویک‌ها کشته شدن شهید لقب داده. سال 1981 نیکولای دوم و خانواده نزدیکش از سوی کلیسای ارتدوکس در تبعید روسیه جایگاه قدیسی پیدا کردن و شهید شناخته شدند. 14 اوت 2000 هم کلیسای ارتدوکس روسیه اونها را قدیس شناخت. اجساد الکسی و ماریا هم که سال 2007 توی 70 کیلومتری اجساد والدینشون کشف شد، آخرین بازماندگان خانواده تزارهاست که هنوز در انتظار مجوز کلیسا برای خاک سپاری در مقبره است. چیزی که شنیدید اپیزود 3 رافکست بود. شما میتونید این پادکست رو از طریق تمام اپ‌های پادگیر دنبال کنید. فقط کافیه که اسم پادکست رو سرچ کنید یا اینکه مستقیما فید RSS ما رو وارد کنید. همینطور هم میتونید از طریق تلگرام و صفحه توییتر ما لینک‌های مستقیم پادکست توی اپ‌های مختلف هم پیدا کنید.